أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل بحث کم کم داره تو فروعات که میریم فراموش میشه. بحث ما در این بود که تعبد به امارات، با اینکه امارات زن نیست، این تعبد به امارات مشکل داره و دو تا مشکل ما درست میکنیم. اماراتی که میگه واجبه، امارات که میگه حرامه. دیگه ما میخوایم بگیم از یه سنخه، نیاز نیست که تکرار بکنیم، چون تو ضمن بحث که میموقت بحث طولانیه، میخوایم برای هر دوش مرتب مثال بزنیم، وقت خیلی گرفته میشه. اما شما تو مباحثاتون گفتم اینا رو مثال بزنید. اول اشکال رو مطرح بکنید. فرض کنید حکم واقعی تو نماز جمعه مثلا واجبه، اما اماره اومده گفته حرامه. و مجتهد خودشو متعبد به اماره میدونه دیگه، اماره میگه حرام، فوری فتوا میده که نماز جمعه حرامه، سو نرید بخونید، خودش هم که نمیخونه دو. نتیجه این میشه که محروم میشه از اون واجب واقعی. سوال اینه اینا تنافی با هم نداره؟ چرا شارع که خودش خدای متعال دارن میگن، شارع خودش اراده کرده از واجب واقعی رو، بعد میاد به ما میگه که به روایت عمل بکن؟ این تنافیه که خدای متعال از یه طرف اراده کرده است حکم واقعی رو، از طرف دیگر اراده کرده است تعبد به زن هم که به اماره عمل کن. خب همین اشکال شما مثالش رو عکس بکنید. اگر در واقع نماز جمعه حرام باشه، توضیح میدیم یعنی چه؟ حرام است یعنی مفسده داره، مفسده ملزمه داره، حرام است اینه، نباید بخونه. اما همون خدایی که به خاطر مفسده ملزمه اراده کراهت داره، اینجا باید مثالا اراده فعل نیست، اراده کراهته، یعنی اراده کراهت ملزمه ما، یعنی حرام صاحب میگه نباید بخونه. این خدای متعال در حکم واقعی اینو میگه، بعد همون خدای متعال داره میگه به قول امام صادق علیه السلام عمل بکن، تعبد به زن اینه دیگه. خب امام صادق علیه السلام میگه نماز جمعه واجبه، حالا طرف تا میره نماز جمعه بخونه، آیا مصلحت رو برای خودش احراز کرده؟ یه مشکلی نیست، چطوری میخواد مصلحت رو احراز بکنه؟ مصلحت که نداره که، در واقع مفسده داشت، حالا این داره به روایت عمل میکنه. با توجه به این افتادیم تو بحث که جواب بدهیم. تا الان ما دو تا جواب از آخون خوندیم. جواب اولشون چی بود؟ گفتن ما از اول میگیم این امارات حکم برای ما نمی آورد. خیلی عجیب است این حرف. اگه بیرون ابتدا هم به یک کسی بگید برای آشفته می شیم. این حرف رو نگو، به آخون نسبت نده. چرا دیگه ایشون صریحا جواب اولشون همین. یعنی حکم واقعی هست، حکم ظاهری که تو روایت اصلا حکمی وجود نداره تا تنافی باشه. ما تو نماز جمعه یه حکم بیشتر نداریم، اونم حکم واقعی، هرچی هست دیگه، حکم واقعی واجبه واجبه دیگه، حرام حرام. پس روایت چی میگه؟ ما که الان متعبد به روایتیم، آخوندم حل کردم، گفتن درسته تو روایت میگه واجب است یا حرام است نماز جمعه، اما این واجب و حرام حکم برای ما نمیاد، یعنی حکم نیست. چیه؟ به ما داره فقط منجزیت و معذریت رو میاره. یا تجرد یا انقیاد برای ما میاره. این چهار تا چیز بود مهم تو بحث اصول که اینا رو خوب توضیح دادیم که تجرد یا انقیاد تو کجا بود. اونجا میکره باید خلاف واقع باشه و کسی عمل به روایت میکند انقیادن، بعد قیامت معلوم شد که اصلا این روایت خلاف بود. خب میان انقیادش اشکالی نداره. یا خلاف روایت عمل میکنه روز قیامت معلوم شد درست کاری کرده است. اینو بهش میگن تجری. میگن اون وقتی داشتی خلاف روایت عمل میکردی فکرت چی بود؟ فکرت این بود که داری با حکم الله در میافتی. فکرت این بود، یعنی 80% گفتیم با حکم الله داره مخالفت میکنه، 20% روایت ممکنه خطا باشه و داره درست عمل میکنه. اینو بهش میگفتیم تجری. اما منجزیت و معذریت خیلی نکته قشنگیست که اینا خیلی از اصولین متأخر مثل حضرت امام آیت الله العظمی خویی اینا تو اصولشون اینا دیگه زیاد اومده که میگن همین که روایت میاد برای ما میگه نماز جمعه واجبه، برای من منجزیت میارد ان وافق الواقع، و معذریت میارد ان خالف الواقع. این خلاصه منجزیت و معذریت. برای دیگه یه حکم بشتر ما نداریم، یه حکم داریم به نام حکم واقعی که لم یصل الینا. واضح بخوام حرف بزنیم همینه، اون حکم واقعی لم یصل الینا، بعد حکم که معدای امارس این رسیده. حالا برای اینکه تنافی ایجاد نشد بین این دوتا حکم، آخوان میگن همون حکم واقعی فقط، اون که خدا اراده کرده است اونه. با تعبیرات که ایشون داشتن که اگه خدا مثلا ارادش اون حکم واقعی، چطور به امام صادق علیه السلام الهام میکنه خلافشون؟ اینم جواب دادن که ما جوابش قبول نداشتیم. گفتیم جور دیگه باید جواب میدادن. این جواب اول آخوند بود. جواب دوم که خوندیم به عکس این بود، دقیقا جواب یک و دو مقابل همه. تو جواب اول میگفتیم حکم واقعی فقط هست، اگه نمازون در واقع واجبه، اراده الهی هم رو همونه، انشاء الهی هم رو همونه، خدا انشاء کرده است وجوب و مصلحت هم تو همونه، همه اینا رو میگفتیم. بعد هم یادیم تو روایت میگفتیم روایت اصلا حکم ساز نیست. تو این جواب دوم به عکس میگیم، میگیم یک حکم بیشتر نداریم، اونم حکمی که ما ادعای امارات. اون حکم واقعیه چون نرسیست بلست ما، اینو خدای متعال ولو انشاء بکنه اما به فعلیت نمیرسه. اینم جواب دوم. این جواب دوم ما رو رسوندست به بحثای خیلی دقیقی که امروز باید بگیم و لابلاش یه صحبت دیگم، یه جواب دیگم بعضی دادن که جواب زیبایی است. بحث امروز ما الان اینه که دو تا نظریه هست، یکی نظریه شیخ اعظمه، یکی نظریه آخوند رضوان الله تعالی علیه امام. نظریه که آخوند میدن همین بود که خدمتون الان گفتن. تو این جواب دومشون میگن خدای متعال اراده و کراهتش به نسبت به اون حکم واقعی که حکم اولیست، این فقط انشاء شده اما به فعلیت نرسیده، لذا منافاتی نداره با اون حکم ظاهری که در روایت ها آمده است، هیچ منافاتی با آن نداره. این خلاصه ایشون. بعد آخوند یه مثل میزنن. مثلشون چیه؟ میگن این تنافی که شما دارین میگی بین حکم واقعی و ظاهری، این تنافی بین حکم واقعی و اصول عملی هم هست. اونو چی میگی؟ یعنی جواب نقضی آخوند دارن میگن، جواب حلی نیست. دارن اشکال اضافهش میکنن. خب اینم باید یه توضیح بدیم که ما احکام واقعی داریم، مثلا فرض کنید لباس و بدن من نجسه، حکم واقعیش اینه که من باید تطهیر بکنم، اما همون خدای متعال به من گفته به اصول عملی عمل کن. حالا که نمیدانی پاک است یا نجس چی؟ بگو کل شیء طاهر، همه چی پاک است. خب یعنی تنافی نیست، حکم واقعی میگه برو آب بکش، حکم اصول عملی میگه آب نکش. خب وقت من آب نکشم لباس و بدنم در واقع ممکنه نجس باشه، میگه اشکال نداره. تو خوردنی ها هم همینطوره، خوردنی ها حکم واقعی اینه که مثلا شراب حرامه، درسته؟ بعد میام وقتی که من شک دارم که آیا هازا شرابون املا، خود شاربه هم چی میگه؟ میگه کلش این لکه حلال، بعد بخور. خود شاربه هم اجازه دارم، میگه بخور. و وقتی میخورم بالاخره این شراب میگه نخور یا بخور، چکا بکنم؟ اگه گفتیم حکم واقعی میگوید نخور، چنانچه اهم نم هستی فشن و رج، میگه اجتناب بکن. انما الخمر و المیسر و الازلام، حکم واقعی میگه اجتناب بکن، اما اصول عملیه به من میگه بخور. تمام مایعاتو بعدو بخور، تو یقین نداری بعدو بخور. منم میخورم لبلاش شرابم هست. اینا نکات دقیقیه که تو خوراکی ها، من مثال شرازم، مثال پنیر یادتونه روایتی رو خوندیم دو سه سال پیش بود که از امام سوال کرد که در واقع نجسه با میته میان پنیر رو درست میکنن، و تو بازارم من میدونم وجود داره، دیگه پنیر نمیتونم بخورم. امام به غلامشون گفتن رو یه پنیر بگیره بیا و برد گذاشت سفره و شروع کردن به خوردن. بعد که تمام شد خود راوی هم داشت میخورد، بعد که خورد پنیر را گفت بالاخره جواب مسئله ما چی شد؟ آیا چون یه پنیر نجس تو بازار رفت ما دیگه باید اجتناب بکنیم؟ از اصلا مگه ندیدی من عملا وعدشم خورده؟ گفت میخوام از زبانتون بشنوم کلام بگیم و خواهم بحث کلش این اگر حلال یا طاهر رو مطرح کردن، گفتن بابا اینا پاکه، وقتی که یقین نداری پاک، که ما تو اصول اینا میاریمش تو شبهه غیر محصوره. وقتی میخوایم توضیح بدیم میگیم شبهه غیر محصوره است، امام میگن لازم نیست اجتناب بکنیم. عرضم الان اینه که جناب آخوند یه اشکال نقضی دارن وارد میکنن به کسانی که دارن هوای صدن حرف آخوند رو رد بکنن. آخوند دارن میگن ما تو جواب دوم میگیم حکم واقعی نیست، حکم ظاهری هست، به عکس بار اول، حکم واقعی نیست اما حکم ظاهری هست. اگر کسی بخواد به این کلام آخوند ایراد بگیره، آخوندن میگن منم ایراد به تو میگیرم، میگم خود شما تو اصول عملیه چی میگی؟ و تو اصول عملیه حکم واقعی اگه باشه، حکم ظاهری هم باشه، خب خیلی وقت تنافی هست، حلش کن خودت حلش. هرچی جواب دادی تو بحث امارات هم میاد، امارات هم بالاخره وقتی میگه نماز جمعه واجب است یا میگه واجب نیست، هماره بالاخره یه 10% خلاف واقعه. اون 10% خلاف واقعه چی میگی؟ مجبوری بگید که حکم واقعی نیست، حکم ظاهری هست، مجبوری نبگید دیگه، راه دیگه نداری. یا جواب اولو بدید، بگید حکم واقعی هست، حکم ظاهری نیست، یک شو بگید، هر چیه که بگید نیست. هر کنم بگید هست، هر کنم بگید نیست، دیگه بحث تمام میشه، از اشکال در میام دیگه. جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه ایشون قائلن که تکلیف واقعی اصلا فعلی نیست. وقتی تکلیف واقعی فعلی نبود دیگه ما از اشکال در میام دیگه. خب یعنی چه؟ اینم توضیح میدیم. تکلیف واقعی فعلی نیست یعنی چه؟ معناش اینه که اگر مکلف میدانست حکم واقعی را لتنجز علیه، یه اگر میخوره روش که فعلا نیست، فعلا مکلف نمیدانه. این که میگیم منجز میشود بر او مشروط به علم مکلفه. اگر مکلف قطع پیدا میکرد، علم پیدا میکرد به حکم واقعی، وظیفش هم حکم واقعی بود چون منجز میشد برش. اما الان اینطور نشده. خب الان اینطور نشده توضیح میدیم دو سه تا جمله. اول میگه مکلف علم و قطع ندارد به حکم واقعی. دوم میگیم حالا که علم ندارد یعنی خدای متعال که مبدا اعلاست بعث و ذکری نسبت به حکم واقعی نداره. سوم این که این بعث و ذکر رو که ندارد تو نفس پیغمبر هم الهام نکرد یا وحی نکرد، به پیغمبرش هم نگفته حکم واقعی رو که بگو به مردم. میگه وقتی که مردم قطع پیدا بکنن، وقتی که قطع پیدا نکنن دیگه مشکلی نیست. خب با توجه به این چیزایی که شیخ دارن میگن، ما تو مورد اصول عملیه و امارات یه چیز میگیم دیگه، دو تا جواب نمیدیم. هم اماراتی که میاد میگه نماز جمعه واجبه، 10% ممکنه خلاف واقع باشه. هم اصول عملیه وقتی به من میگه همه چی رو با حلاله، بالاخره یه 10% آلوده به حرام میشه. حتی با استصحاب، ما این الان خیلی اتفاق میفته برام، استصحاب یکی از اصول عملیه. وقتی من با استصحاب میگم دیروز لباس من پاک بود، هنوزم با استصحاب میگم همینطور، خب ممکنه لباسم نجس شده باشه. به خصوص دستشویی که خیلی الان آلوده از همین دیروزی مورد اومده بود میگفت دستشویی که میره بعد که میاد لباس شده باید آب بکشید و پاهاش آب بکشید و بعد بره نماز رو. گفتم استصحاب میگه چی؟ لباس و بدنت پاک هست، رفتی وقتی یقین داری و با پاکی رفتی تو دستشویی، بعد احتمال میدی یا حتی ظن قوی میدی که لباس بدنت نجس شد. اینجا شما با استصحاب باید بگی که منو پاک کرد. روایت امام صادق علیه السلام یادمون باشه که از فهمیدن من قبل از دستشویی لباسمو تر میکنم، تر میکنم که تو دستشویی وقتی ادرارو میپاشه چشمم افتاد یقین پیدا نکنم. بازم نمیگم تحقیق بکنم، تحقیق که تو شما تو موضوع لازم نیست، اما گاهی چشم انسان میفته نه لباسش تر شد، ازم میگم من قبلش تر میکنم که یقین پیدا نکنم، بعد میفهمم هیچ باکی ندارم با این لباس میرم نماز بخونم. خب سوال اینه که با این لباسی که میرم نماز بخونم آیا 10% خلاف واقع هست یا نیست؟ هست. در واقع ادرار پاشیده شده، اما وظیفه مکلف اینه که بگه نه. خب جمع بین این دو یه تنافیه، یعنی خدای متعال یه بار گفته از ادرار اجتناب بکن تو نماز، پس باید آب بکشه. بگم اراده الهی روی اجتناب است. بعد همون پروردگار به امام صادق علیه السلام الهام کرده که به مردم بگو و اصحاب زراره بگو که با استصحاب وایسید نماز بخونید. خب معنیش نیست که برادر اجتناب از اراده را از بول نخواسته. میگه تو نیست با بول وایسید نماز بخون با قانون استصحاب. قانون استصحاب داریم، قانون طهارت داریم، قانون حالا تو تزکیه اینطور نیست، اما تو حلیت و حرمت داریم. یعنی همه اینا خلاف واقع در میاد. تو تزکیه به عکسه، میگه دیگه یه حیوانی مذبوح افتاده، قشن ذبح شده و شما نبودید بالا سرش که آیا زاوه شرایط ذبح را رعایت کرده یا نه. اصل عدم تزکیه هست. اصل عملی میگه نه نخور، لذا من استفاده نمی کنم، قاعدتا با حکم واقعی هیچ وقت تنافی نداره. اگه در واقع حرام باشه خب منم که نمی خورم، اما اگه در واقع حلال باشه یعنی واقعا تزکیه شده، خدای متعال چی میخواد از من؟ میگه بخور. بعد همون خدای متعال میگه نخور. این تنافی رو حلش کنه. این تنافی هاست که جناب شیخ یه جواب دادن، اما جناب آخون یه چیز دیگه میگن. میگن نه ما یه حکم بیشتر نداریم، یه حکم هم حکم مطابق همین اماراته. هر شود که نظریه شیخ با نظریه آخون اینجا با هم یه تلافی پیدا میکنه که عبارت ها هم خیلی مبهمه. عبارت ها که واقعا میخواستن چی بگن؟ میگن لازم نیست اتیان بکنی به مقامت اماره، اینو بیاری هج که اماره گفته. اماره میگن این کار مثلا واجبه، نماز جمعه میگه واجب. میگه لازم نیست اینو بیاری. چرا؟ حکم واقعی اینجا ما در امارات میشه انشایی و به فعلیت نرسیده است. حکم واقعی مال همون حکم اولی است. این تو جواب اول آخون بود که قبلا اینو میگفتن. میگفتن اصلا حکم همون حکم واقعیه، حکم امارات هم اصلا به بحث و زجر نمیرسد، فعلیت پیدا نمیکنه. خب جناب شیخ به عکس این رو گفتن. در اینجا ما یه مطلبی رو قبلا داشتیم که قطع به متنافیین با احتمال متنافیین هر دوش جایز نیست. قطع به متنافیین یعنی شما میگه من یقین دارم یه اجتماع زده اینه. خب یقین داری قطعا اجتماع زده این نمیشه، اما یه احتمالش چی؟ 10% ممکنه یه اجتماع زده اینجا باشه. نه، اونم میگه وقتی عقل انسان گفت شما زدن مخالصا دیگه فرقی نمیذاره بین این که 100% شما زدن باشه یا 5% باشه. اون 5% چون نمیشه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اونجایی که اماره خلاف حکم واقعیست 5% 10% ممکنه بگید خلاف واقعیست، 90% هم دارد مطابق با واقع حرف میزن. ما کاری با اون 90% نداریم، میگیم اون 10% رو حلش کن که چطور خدای متعال یه بار اراده کرد از حکم واقعی رو، یه بار اراده کرد از حکم ظاهری. حکم ظاهری که تو مادای امارات است بدتر از او و مشکل بالاترش میاد تو بحث اصول عملیه. هنا و چون سال سن بچه سوم، من دقت بکنید، من اینم فوری بگم و بحث رو جمعش کنیم که بعضی آمدن یه جواب سومی دادن. گفتن حکم واقعی هست، حکم ظاهری هم هست، اما تلافی نداره چون اینا در دو رتبه هست، رتبه هاش فرق میکنه. رتبهش هم دو تا رتبه مؤخره. توضیحش اینا رو همتون میدونید اینا رو، اما اینجا رو باید چی استفاده کنیم؟ حکم واقعی کجاست؟ اونجاییست که من میدانم حکم واقعی رو، من مکلف رو باید بدانم. وقتی بدونم حکم واقعی رو بله اینجا باید رعایت بکنم. حکم واقعی میشه منجزه بر من، بحث بر منم شده، میگه برو انجام بده. این مال اونجاییست که میدانم. حالا مرتبه بعدش اگر من موضوع رو نمیدانم، این یه مرحله عقب افتاد. خب اونجایی که میدونم با جایی که نمیدونم که با هم جمع نمیشه. نمیشه به یه آقا بگیم چون ما هم میدونم نمیدونیم. نه اینا دو نفره یا دو تا حالته. میگه من تو دیروز نمیدونستم، امروز میدونم. اونجایی که حکم واقعی رو میدانید، اما حکم اولی بعث است و برای شما هم واجب است و تکلیف است و باید انجام بدید. مرحله بعدش اینه که اگه نمیدانی، یا اگه نمیدونی دیگه اومد یه مرحله دوم، نمیدونی چیشیا موضوع رو، به دنبال این که موضوع رو نمیدونی، حکمم دیگه اون حکم اولی دیگه به گردن شما نمیدونی، اون حکم واقعی اولی هم باز میره، یه حکم معدای اصول عملی جاش میاد. این خلاصه همون بحثایی ساده ایست که برای عوام مردم هم میگیم که اگه شما میدونی لباست نجسه، یعنی موضوع رو میدونی، حکمش هم چیه؟ اجتناب، باز راست اجتناب بکن. اما اگر نمیدانی، نمیدونی اومد تو موضوع، وقتی موضوع رو نمیدانی و حکمش هم دیگه به گردن شما نیست و اجتناب برای شما واجب نیست. چیزی برای شما وظیفه است؟ میای کلش انتهای رو جاری میکنی. خب اینا در دو مرحله شد دیگه. وقتی دو رتبه مؤخره که حکم اولی رو بدانی، حکمش هم دنبالشه. بعد مرحله سه و چهار، نه حکم موضوع رو نمیدانی، بعد حکمش هم چه چیه؟ حکم ظاهری. این خلاصه این بحث هاست که وقتی متأخر شد دیگه اشکالی نداره. این بحث ها در ذهن مبارکتون باشه. این سه جوری که در واقع نظریه شیخ است و نظریه آخوند است و نظریه ای که الان گفتیم. حالا یه ایراداتی هم اینا داره که ایراداتش رو باید مطرح بکنیم، ببینیم ایرادش رو چطوری حل بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.